أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وعن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه دعاء الاستعاذة بالله تعالى من مكائد الشيطان ووساوسه قال: اللهم أيقظنا من سنة الغفلة بالركون إلي. خدایا بیدار کن ما رو از خواب غفلت و رکون و اعتماد به شیطان. خواب غفلتی که در ما ایجاد میشد ما رو بیدار کن. سه نقطه مهم در این فقره از دعا استفاده میشد از این بیان حضرت. یکی نومه غفلت، خواب غفلت، مضرات و آفات و مهلکاتی که در اثر غفلت برای انسان ایجاد می شد. و نکته دوم، موجبات ایقاظ و بیداری از خواب غفلت، که حضرت ایقاظ و بیداری از خواب غفلت رو از خدای تعالی طلب فرمودن. و نکته سوم هم رکون به شیطان، که مهمترین عامل غفلت در این بیان نورانی آمده است. موجبات رکون، اسباب رکون و تبعات و آثار رکون و معنا و حقیقت رکون به شیطان. اما اون نقطه اول که مسئله غفلت هست، در قرآن مجید مهمترین اثری که برای غفلت ذکر شده است در آیات شریفه این است که با غفلت قدرت و تمکن از ادراک حقایق از انسان سلب می شد، مرکز فهم و درک از کار می افتد. اون مرکز درک و فهم حقایق که قلب در قرآن مجید معرفی شده است، این از کار می افتد در اثر غفلت. و چشم بصیرت و بینایی به حقایق هستی باز از کار می افتد. سمع و شنوایی اون پیام‌های موجودات، پیام‌های عجایب صنع پروردگار که با لسان حال خود تسبیح پروردگار رو می‌کنند و انسان رو به یاد مبدع هستی می‌اندازند، و نیز مسئله احیای ارض بعد موتها که در ایام زمستان از بین می رود و در ایام بهار زنده می شود، که آیه قرآن، یعنی آیاتی متعدد از قرآن مجید می فرماید برای انسانهایی که قدرت فهم و عقل و شعور و درک داشته باشند، خود این آیه است برای معاد و زنده شدن. و بسیاری از عجایب خلقت که ان فی اختلاف اللیل و النهار و لآیات لأولی الالباب، که این همه حقایق هستی که باید با دیده بصیرت نگاه بشد. اگر با دیده بصیرت نگاه بشد، انسان دائما به فکر مبدا و معاد می باشد، کلن این قدرت درک از انسان گرفته می شود. در قرآن مجید آمده است که آنانی که اهل غفلت هستند و در غفلت هستند، اینها اولا قلب اینها از کار می افتد و قدرت درک ندارن، قدرت فهم حقایق ندارن، و ثانیاً بصیرت و چشم بصیرت اینها از کار می افتد و نمی توانند از حقایق و عجایب صنع و مظاهر قدرت پروردگار توجه و التفات و معرفتی به مبدأ و معاد داشته باشند. و همچنین گوش آنها که انواع پندها رو می شنود اما هیچ گونه تأثیری در این گوش انسان، یعنی اون سمع حقیقی که باید اون پیامهای معنوی را درک بکند و بگیرد از الفاظ و پیامهای پیام آوران و صلحا و علما، نمیتواند بگیرد، قدرتشو ندارد. این آیه شریفه رو که میخونم التفات بفرمایید. بعد لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اینان که اهل غفلتن، نه اون قلبی دارند که قلبشان با درک حقایق کند، فهم حقایق کند، پیامهای موجودات هستی را درک کند، و قلبی که ادراک حقایق هستی، حقایق پشت پرده و عالم غیب و ملکوت کند و حکمتها را بفهمد، حکمتها را ادراک کند بفهمد. نه، این قلبشون از کار افتاده. قلب دارن اما لا یفقهون بها، از کار افتاده. و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما چشمی که فقط مظاهر مادی رو میبیند و هرگز از این عجایب صنع پروردگار و از این مظاهر خلقت کمترین بهره ای از معرفت به مبدا هستی و معاد ندارد و نمیفهمد. بعد فرمود که ولهم آذان لا یسمعون بها، آذان دارن مثل بقیه. رسول خدا، ائمه طاهرین، علما، صلحا که پیامهای الهی رو و حکمتها رو برای مردم بیان میکردن، همه گوش داشتن، اما عده کمی بودن که اینها گوشهای شنوا داشتن. گوشهای اینا فقط منحصر نبود به شنیدن الفاظ و اثبات مادی، بلکه از این اثبات اون حقایق پشت پرده و اون پیامهای معنوی را که میباید درک کند میگرفت، میشنوید. بله، راه ها بسته میشود، راه های کمال رشد از قلب و بصر و سمع بر اینان بسته شده است. اولئک کالانعام، همانند حیوان میمانند، که حیوان وقتی که در دنیا زندگی میکند او فقط جز شهوت و جز بطن و جز حیوانیت چیزی از عالم نمیفهمد. بل هم اضل، بلکه آنان گمراه‌تر از حیوانن، چون حیوان چنین سرمایه‌ای نداشته، اینا چنین سرمایه‌ای دارن. در کینه توزی هرگز حیوان به پای انسان نمی‌رسد، در مکر و حیله و نفاق هرگز حیوان به پای انسان نمی‌رسد، در انواع رذائل وقتی که انسان بیفتد تو دنده حیوانیت و رذائل، هرگز حیوان به پای رذالت انسان نمی‌رسد. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. همه این ها ریشه در اینجا دارد که اینا اهل غفلت هند و در وصف مغضوب علیهم، وقتی که میخونیم در نماز در سوره هم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، آیه ای در قرآن مغضوب علیهم رو بیان میکند کی هست، تفسیر میکند. این ضمیر اولائک به این الذين غضب الله عليهم برمیگردد. اولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. اینا کسانی مغضوب علیهم کی هستن؟ در این آیه شریفه وقتی که غضب الله علیهم رو من غضب الله علی رو مجازات اخرویشون رو آتش جهنم رو عذابها رو برای اینا بیان می کند، اون وقت می فهمه اونا کسانی هست که مهر بر قلب و بر سمع و بر بصرشان زده شده است. بعد فرمود که اولئک هم الغافلون، اینها غافل هستند. این غفلت چه بلای عجیبی است که وقتی که انسان رو بگیرد دیگه اگه ادامه پیدا بکند موجب مهر زدن و بستن راه ادراک حقایق میشد. بله، در حدیث اومده، در حدیث معراج، یا احمد صلی الله علیه و آله و سلم اجعل همک همن واحدا، در زندگی دنیا همت رو فقط یه چیز قرار بده. فجعل لسانک لسانا واحدا، زبان تو هم دائما ایفافای ترتیبه، وقتی که همه تو باید همه واحد باشد زبان تو هم باید به سمت سوی همون همی که داری باز و بسته بشد. فجعل لسانک لسانا واحدا، وقتی که این لسان به مدح و ثنای ذات مقدس حق باز میشد دیگه نباید در عرض خدا به مدح و ثنای دیگران باز بشد، مگر اینکه او به عنوان عبدی از عبید و عباد پروردگار. بله، وجعل بدنک حیا، بدن خود رو زنده نگهدار در دنیا، مرده نباش، کلمیت بین الاحیا نباش. وجعل بدنک حیا لا تغفل عنی، یعنی با زدودن غفلت جسم خود را، بدن خود را، شخصیت خود را، شخص خود را زنده نگهدار. یعنی غفلت موجب موت میشد، اگر غفلت کنی میتی هستی بین احیا. وجعل بدنک حیا لا تغفل عنی، من یغفل عنی لا ابالی با ای وادن هلک، کسی که از من غفلت کند ذات مقدس حق، ببینید چه بیانی خدا میفرماد، کسی که از من غفلت کند در شؤون زندگی لا ابالی، هیچ باکی ندارم کی هست و چی هست و چه کاره هست و چقدر تا الان عبادت کرد و در چه سلکی هست و آیت الله عظما باشد، صاحب رساله باشد، مرجع تقلید باشد، یک صاحب منصب خیلی مهمی باشد، سالهای سال تف خدا و آبرومند محل باشد، هر کس باشد، لا ابالی، لا ابالی به ای وادن هلک، که در چه وادی و در چه جایگاه پستی او هلاکت میرسد، یعنی هلاکت معنوی مقصود هست، دیگه باکی ندارم، کسی که هلاک غفلت باشد من دیگه دو کاری ندارم، عنایتی ندارم. بعد فرمود که بله، امیر المؤمنین من غلبت علیه الغفل مات قلبه، کسی که غفلت روی غفلت تکرار بشد این موجب میشه که قلب میمیرد. امام باقر علیه السلام فرمود ایاک والغفله ففیها تکون و قساوت القلب، بر حذر باشید از غفلت که غفلت موجبه قساوت قلب میشد. خب امیر المؤمنین فرمود کفا بالمرء غفلتن ان یضیع عمره فیما لا ینجی، یکی از مراتب ناظر غفلت این است که به اموری و سعی خودش را در جهتی قرار بدهد که در اون جهت به درد آخرت و به درد کمال و سعادت او نخورد. مثل هستن بعضی ها خیلی شب و روز کار بکنن، تلاش بکنن در یک اموری که اگر سوال بکنی که چه به درد آخرت تو میخورد جوابی ندارد بدن. غفلت چی هست؟ غفلت عبارت است از غور در شهوات، خواسته ها، و مظاهر و زخارف دنیا دلبستگی و علقه به زخارف و به مال و منصب و مقام و زیبایی ها و لذت های دنیا و بی اعتنائی و بی توجهی به مبدأ هستی و معاد و لا یبالی بودن به شرع و شارع و دین و احکام الهی. این حقیقت غفلت است. خدا رو به حق محمد و آلش قسم میدیم که ما رو آنی از غافلان قرار مدهد. تبین مما تقدم فی مساله الرضا ان العلاقه الرضائيه تاره يكون بين نسيب ورضيع، يعني طرفي الرضا تاره يكون احدهما من الاقارب النسبيه والاخر من الرضائيه، واخرى يكون كلاهما رضائيين. وايضا يقع الكلام في انه كما ان العلاقات النسبيه تاره تتحد واخرى تتعدد، فكذلك العلاقات الرضائيه تاره تتحد واخرى تتعدد. والضابطه في نشر التحريم بالرضا هي سراية التحريم من المرتضع والمرتضعة إلى المرضعة والفحل وأصولهما وفروعهما، يعني أصول المرضعة والفحل وفروع المرضعة والفحل وحواشيهما. هذا من ناحية سراية التحريم، سراية التحريم من ناحية المرتدع والمرتدع إلى المرضع والفعل. وأما من ناحية المرضع والفعل إلى المرتدع فتنحصر السراية إلى فروع المرتدع والمرتدع، ولا يسر التحريم إلى أصول المرتدع والمرتدع ولا إلى من في طبقته. فيكون التحريم من جانب المرتدع والمرتدع إلى الفحل والمرضع أوسع، يعني لا يختص بالمرضعة والفحل، بل يسر التحريم إلى أصول الفعل فروع الفعل ومن في طبقة الفعل من العمات والخالات من العمات. وأيضا يسر التحريم إلى فروع المرضعة أصول المرضعة ومن في طبقتها. وهذا بخلاف سراية التحريم من الفحل والمرضع إلى المرتضع. هذه السراية تختص بالمرضع بالمرتضع والمرتضع وفروعهما لا إلى أصولهما أو من في طبقتهما. این حاصل کلامی است که اینجا امام مطرح فرمودن و اون این است که همون گونه که علاقه نسبی گاهی واحد هست، مثل چی؟ مثل پدر به پسر، دختر به پدر، این یک علاقه هست که بین این فرزند هست و بین والد یا والده، یکی دوتا نیست و گاهی دوتا میشه. مثل چی؟ مثل علاقه نسبی اخوان، برادر یا برادر و خواهر. چرا؟ به خاطر اینکه این یه علاقه قبل از علاقه بینهما وجود دارد و اون چیه؟ و اون علاقه کل واحد منهما الى الابوین، چون هر یک از برادر و خواهر علاقه نسبی با پدر و مادر دارن. توجه فرمودید، یعنی با یک پدر و مادر، با یک پدر با یک مادر علاقه نسبی دارن. این یک علاقه نسبی بین کل واحد من الاخوین بالنسبه الى الاب و الام الواحد، یکی. و دیگری علاقه ای که بعد بین خودشون ایجاد میشن، علاقه نسبی بین دو تا برادر و خواهر. این علاقه نسبی بین برادر و خواهر تنها نیست، این قبلا مسبوق است به یک علاقه دیگر بین علاقه بین کل هر کدوم از اینها با پدر و مادرشون. و گاهی هم سه تا میشه، سه تا مثل جد دوم. خب انسان با پدرش علاقه نسبی دارد، پدر انسان با پدرش و پدر او با پدرش میشه جد دوم، سه تا علاقه نسبی میشه. وقت علاقه انسان با اون جد دوم منظم از چند علاقه میشه؟ آقا سه علاقه میشه. کما اینکه نسبت به جد اول چند علاقه میشه؟ آقا دو علاقه میشه. تمام این تعدد و اتحاد به همگونه ای که شما تصویر بفرمایید در علاقه رضایی هم چی آقا؟ هست. این نکته. نکته دوم چی هست؟ نکته دوم به عنوان ضابطه گفتن، هم مرحوم صاحب هدایت تصویر کرده، هم صاحب جواهر دارد، دیگران دارن، فقها ها همه دارن این رو. گفتن یک ضابطه ایست محکمه در سرتاسر مسئله رضا. و اون چیه؟ و اون این است که آقا تحریم از مرتضع و مرتضع اطارتاً سرایت می کند به آبا از این طرف ما در نظر می گیریم، لحاظ می کنیم، و اخرى از اون مرضع و مرضع و فعل می خواد سرایت بکند به این طرف. از طرف مرتضع و مرتضع که می خواد سرایت بکند فقط به مرضع و فعل سرایت نمی کند، به مرضعه و اصول مرضعه، یعنی پدر و مادر مرضعه. توجه فرمودید الی آخر. و همچنین به فروع مرضعه، یعنی اولاد مرضعه و اولاد اولاد، و همچنین به اصول فعل، یعنی پدر و مادر فعل الی آخر، و همچنین به فروع فعل اگر فرزندان خودش داشته باشد از غیر این زن، زن که مرضعه باشد. توجه فرمودی؟ بله. به همه اینا سرایت میکنه. منفی طبقت هما، منفی طبقت فرد کی است آقا؟ برادرش، خواهرش، عمو و عمه. عمو و عمه رضایی نسبت به این مرتضعه و مرتضعه. منفی طبقت مرضعه کی است آقا؟ دایی و خاله. همه اینها سرایت میکنه. اما حالا از اون طرف اگه بیاییم چی؟ از طرف فعل و مرضعه بخواد تحریم سرایت بکند به این طرف، این طرف محدوده. محدوده به چی است آقا؟ محدوده فقط به مرتضع و مرتضعه و فروعه ما، اولاد 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 و سلام. دیگه به منفی طبقته ما من الاخوان و الاخوات، اخوت و الاخوات، به برادر و خواهر این مرتضع و مرتضع سرایت چی آقا؟ نمی کنن کل اجانب هم. به اصول ما، خب این مرتضع که شیر خورده خودش یک پدر دارد، پدر نسبی دارد، یک مادر نسبی دارد، به این هم سرایت چی آقا؟ نمی کنه. این یک ضابطه ای گفتن هست. حالا این ضابطه شما از کجا گرفتید؟ ضابطه دو تا دلیل دارد. یک دلیل ظواهر نصوص، مرحوم صاحب هدایق تعلیل فرمود به قاعده تعلیق الحکم على الوصف مشعر بالعلیه، گفته به بنت و ابن رضایی این طرف حرمت تعلق گرفته، قطعا ابن و بنت شامل میشه خودشون و فروعشون رو، چون بنت البنت بنتون، ابن الابن چی آقا؟ ابنون. اما اصولشون چی؟ نه، داخل در ابن میاد. منفی طبقت هما چی؟ داخل در ابن میاد، عنوان ابن میاد. این حکم حرمت تعلق گرفته به ابن و بنت رضایی. اون عناوین داخل در این عنوان ابن و بنت چی آقا نمیان، این تعلیل صاحب حدائقه. ولی به شما عرض بکنم دلیل دوم تنسیسه. در بعضی از بسیاری از نصوص که بعدا میاد فروع فراوانی تدارک بکنیم اصلا تنسیس هم شده، نصم اومده. پس دلیل دو تاست، یکی ظواهر نصوص هست مثل تعلیق الحکم علی الوصف، توجه فرمودی عنوان اصل فی القیود الاحتراز، این قواعد که داخل این ظواهر هست، یکی تنسیس هست. حالا متن تعلیق رو میخونیم تطبیق بدیم که ایشون میفرماد توضیح ذالک ان النسبت بین الشخصین قد تحصل به علاقه واحده. این نکته اولی است که کرده بودم، همون گونه که قرابات نسبی گاهی متحد است گاهی متعدد، قرابات رضایی هم گاهی متحد است گاهی چی آقا متعدد. ان النسبه بین شخصین قد تحصل به علاقه واحده کم نسبه بین الولد و والده و والدته. این هم الان یک نسبته. ببینید هر یک از ولد و والد، هر یک از ولد و والده، اینا یه نسبت بیشتر نیست دیگه. مادر فرزندی، پدر فرزندی، توجه فرمودید، یه نسبته. و قد تحصل به علاقتین، با دو علاقه، به علاقتین. مثل چی؟ کم نسبه بین الاخوین، فانها تحصل به علاقه کل منهما مع الاب او الام او کلیهما، بفرمود اولا ثم اون وقت بین خودشون، بین این دو تا برادر. این تحصل به علاقه کل منهما اون اولی رو گفته، دومی که معلومه دیگه، خود علاقه بین دو تا برادره، برادر و خواهر، یه علاقه ولی یه علاقه مسبوق به علاقه دیگری چی آقا هست که اون سبب حصول این علاقه دوم هست. لذا فرمود فانها تحصل به علاقه کل منهما مع اب او الام او کلیهما، یا هر دو پدر مادری هم، یا یکی پدریه یکی مادری. توجه فرمودید اینطوری؟ بله. پس دو تا علاقه چی شد آقا؟ یک علاقه مفروض ماست. علاقه مفروض چی است آقا بفرمایید؟ بین خود این دو تا برادر یا برادر و خواهر. معلوم. علاقه دوم چیه؟ اون علاقه‌ای که سبب این علاقه شده است. اون علاقه عبارت است از اون علاقه قرار نسبی که بین هر کدوم از اینا و پدر و مادر هست، که اگه اون نبود این ایجاد نمیشد، لذا دو علاقه میشه. بله، همیشه علاقه اخوت متضمن دو علاقه به اصطلاح بفرمایید که نسبی هست. بله، بعد برد که فان بله و کم نسبه، بله کم نسبه بین شخص و جده الادنا، جد اول. اینم دو تاست دیگه، یکی انسان با خود پدرش، یکی هم پدر با اون پدرش. بس علاقه انسان با جدش متضمن چی آقا؟ دو علاقه هست. بله، فانها تحصل به علاقه بینه و بین ابیه مثلا، و علاقه بین ابیه و بین جده. و قد تحصل به علاقات ثلاث، کم نسبه بین شخص و بین جده ثانی که گفتیم، و کم نسبه بینه و بین عمه الادنا. اینم صفه میشد. این اولی رو روشنه دیگه، جد اول که دوتا شد جد ثانی میشه چی آقا؟ سه تا دیگه. لذا دومی رو توضیح داده، فانها تحصل به علاقه بینک و بین ابیک، اولا علاقه شما با پدرت که فرزند پدر هستی، یکی، و به علاقه کل من ابیک و اخیه مع ابیه ما، با علاقه هر یک از این پدرت با برادر خودش، توجه فرمودید، یا خواهر خودش، در عمو میشه برادر، در بله عمه میشه خواهرش دیگه، علاقه هر کدوم از خودش یعنی پدر با برادر یا خواهرش با پدر و مادر هر دو، و علاقه خودش با برادر خواهرش که در واقع تازه گفتیم علاقه هر کس با برادر خودش متضمن تو علاقه است دیگه، یه علاقه خود این فرزند نسبت به اون پدر. پس با این سه علاقه اون شده عمه او، اون شده عموی او. یعنی عمو بودن یعنی بین برادرزاده و عمو، ابن عم و عم، سه علاقه متضمن هست، متضمن سه علاقه هست. بله، بعد برد که و ها کذا تتساعد و تتنازل النسب و تنشعب به قلت العلاقات و کثرتها، حتی انه قد تتوقف نسبت بین شخصین علی عشر علائق او اقل او اکثر و اذا تبین ذلك فان كانت تلك العلائق كلها حاصله بالبلاده كانت العلاقه نسبیه. حالا این علاقات متعدده یا کم یا زیاد همه اگه به بلاده حاصل بشه میشه علاقات نسبی، همه اینا میتونه به رضا حاصل بشه میشه علاقه چی آقا؟ رضایی. بله كانت العلاقه نسبیه و این حصلت كلها و بعضها ولو واحده من العشر بالرضا. بله كانت العلاقه رضاییه، اگر یکی از این ده واسطه رضایی بشه کل این علاقات بین این مرتضی بین اون بقیه هم میشه چی آقا؟ رضایی دیگه. بله کافیه. این بیان ایشون هست. حالا بیان خوب و جالبی هم دارد مرحوم صاحب حدائق، عبارت رو دارید که ما خالی از نفس نیست، فایده دارد بیان فقها، کلمات فقها رو ما اینجا بخونیم در این باب فایده دارد، چون اشاره به اون لم و ادله هست. خوبه ایشون دارد: اعلم ان المستفاد من النصوص المتقدمه في صدر هذا المطلب هو ان المرتدع بالشروط المتقدمه يسير بالنسبه الى المرضع والفعل في حكم الولد النسبي في انتشار الحرمه منهما اليه ومنهما اليه منه اليهما ومنهما اليه. این روشن فلتی انتشرت منه اليهما، یعنی اون علاقه ای که منتشر شده است از او، از او یعنی مرتضی، الیهما یعنی فهل و مرضعه، هو انه صار فی حکم ابنهما النسبی، در حکم ابن نسبیشون شده، فی تعدد الحرمه الیهما و الى اصولهما و فروعهما و من فی طبقتهما سوا اون کانو من جهت النسب و الرضا. از این جهت که از او حرمت سرایت میکند به اصطلاح بفرمایید که این فهل به این مرضعه اصول ایشون فروعشون من توی طبقت اما چطوره که فرزند نسبی بود همینجور بود رضایی هم هست چی آقا؟ همینطوره، فرقی نداره و اونا هم فرق نداره نسبی باشن یا رضایی باشن، پدر مادر رضایی باشه نسبی باشه. توجه فرمودی؟ بله. بعد دارد که بله به معنا ان المرضعه تسیر امن والفحله چی آقا؟ بل فهل ابن. بله فهل اب میشه و آبا هما و امهات هما اجدادن و جنات جداتن و اولاد هما اخوتن و اولاد اولاد هما ابناء الاخوه و اخوت المرضعه و اخواتها اخوالن و خالات و اخوت الفعل و اخواته اعمان و امات الاخر و قد سر رهت في النصوص المتقدمه الاخر که بعدا میاد. بعد دارد که اما انتشار الحرمه من هما، یعنی از این فهل مرضعه الیه به این مرتضی، فهیه مقصورتون علی المرتضی و فروعه، فقط این مرتضی و فروعش، لانهو سار لهما ابنا و ابناؤهو ابناء الابن و لا یتعدد تحریم منهما الى اصولی و من کان فی طبقته، حکم من کان من اصولی و من فی طبقته من المرضعه و الفعله و اصولها و فروعهما و من توی حکم طبقت اما حکم الاجانب، همه این حکم چی دارن آقا؟ اجانب دارن. ولا تراف النصوص اثر تحریم فی شیء من هذه الصور سوا صورت واحده یعطی تنبیه علی انشاءالله خرجت عن قاعده النصوص، هذه قاعده کلیه ضابطه جلیه یرجع الی فی الرضا یعظم بها الانتفاع. بعد درست که به ملخص ما ذکرناه فی هذا المقام انه متى ارتدع الولد من لبن امرأه و فحلها به شروط المتقدمه فانه تسیر المرضعه امن و الفحل ابا و اولاد الفحل چی آقا؟ ولادتن و رضاعن، فرق ندارد هرچی باشد اخوتن و اخواتن و اولاد المرضعه ولادتن خاصتن علی المشهور اخوتن و اخواتن و اولادها رضاعن علی قول طبرسی. مرضع درش اختلافه، در اولاد نسبی مرضعه که برادرش میشن دیگه جای شک نیست، مشهوره، یعنی مشهور فقهای اینه، مشهور فقهای این است که، یعنی من گفتم جای شک نیست، درسته جای شک نیست، مشهور که گفته. چرا؟ از این جهت که آیا فقط این اولاد نسبی مرده هم که محرم مرتضی میشن یا نه اولاد رضایی مرده هم مثل اولاد نسبی محرم مرتضی و مرتضی میشن. این که اولاد نسبیش محرم میشن جای شک نیست، اما اختصاص دارد به نسبی مشهور اینه، مشهور این است که اختصاص دارد به اولاد نسبی مرضعه این تحریم. اما علی قول طبرسی می صاحب حدائق میگه علی قول طبرسی، طبرسی ظاهرش باید اینجوری اطلاق گفته میشه، طبرسی ها مجموع بیان باشد، چقدر اون در نزد ایشون مهم بود که او صاحب قول میدوند در مسئله فقه حقیقی. پس معلومه که معلومه طبرسی در فقه یک وزنه‌ای بوده، استفاده فرمودید که مثل صاحب حدائق میگد علی قول طبرسی، اینا خیلی مهمه. بله دارد که علی قول طبرسی که اون اولاد رضایی مرضع هم محرم با این مرتضی و مرتضی چی آقا میشن. در اولاد فعل فرق بین رضایی و نسبی چی آقا نیست، بل اتفاق. در مورد اولاد مرضعه در نسبیش اتفاق هست، در این که آیا زمینه بشد اون اولاد رضاییش این اختلافه. مشهور عدم الحاق هست، قول طبرسی الحاقه. بله تا اینجا دیگه. بعد ایشون اشاره ای دارد به اون دلیلی که عرض کردم، الوصف و مشعر بالعلیه، میاد بعدن ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.